دوست من سلام، امیدوارم حالت عالی باشه و یه سال خیلی خوبی رو شروع کرده باشی. ضمن تبریک فرارسیدن سال 1403، این پادکست رو به عنوان یک ایدی کوچیک میخوام در اختیارت قرار بدم و امیدوارم که با دقت گوش بدیش و ازش بتونی استفاده کنی و سال 1403 رو با یک برنامه ریزی مالی خیلی قدرتمند شروع کنی و بتونی به اهداف مالیت برسی. ما توی این پادکست میخواییم راجع به یک متد علمی و بروز برای برنامه‌ریزی مالیمون صحبت بکنیم به اسم GPS. یک روش برنامه‌ریزیه و گوش دادنش به تو کمک میکنه که بتونی با روش‌های مدرن برنامه‌ریزی مالی آشنا بشی و از اونا استفاده بکنی برای اینکه بتونی 1403 رو یک برنامه‌ریزی مالی خیلی خوب داشته باشی تا بتونی در واقع ازش استفاده بکنی. پس یه خودکار و کاغذ با خودت بیار و این پادکست رایگان رو تا آخر دنبال کن تا متوجه بشی و بتونی نکته برداری بکنی و برنامه‌ریزی مالی خوبی رو داشته باشی و بتونی سال 1403 رو متفاوت از تمامی سالهای قبلی برای خودت بسازی. ببین، الان دهه هاست، یعنی 40-50 سالی که علم مدیریت و کارآفرینی و پولسازی به دنبال روش‌های مختلفی برای برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای رسیدن به اهداف هستن، اهداف مالی. این روش‌ها و برنامه‌ریزی و مطالعات از اسکوپ شرکت‌های بزرگ و خلاق و فناور شروع میشه تا زندگی شخصی افراد. به خصوص تو قرن 21 ما به این روش هدف‌گذاری خیلی زیاد نیاز داریم، چون همیشه با طیف گسترده ای از برنامه ها روبرویی، با طیف گسترده ای از تصمیم گیری ها روبرویی که تو نمیتونی تصمیم بگیری که اینا درستن یا غلط. به عنوان مثال، در موقعیت شغلی که مثلا امروز داری، ته ذهنت یه چیزی هستش که از این موقعیت شغلی بیا بیرون یه موقعیت بهتر پیدا کن، یا مثلا داری یه کاری رو انجام میدی، ته ذهنت همیشه با تصمیمات سختی روبرویی که فلان کالا رو بخری یا نخری، اگه بخری فروش نره چی، اگه نخری گرون بشه چی، و انواع اقسام چیزهایی که وجود داره. در واقع بهتر اینجوری بگم، قرن فناوری اطلاعات که شامل قرن 20 و اواخر قرن 20 و قرن 21 که الان داخلش هستیم میشه، قرنی است که با شلوغی افکار و مسیرهای زیادی روبرو است. بنابراین تو برای برنامه‌ریزی مالیت همیشه بزرگترین مشکلت اینه که نمیدونی میخوای چیکار کنی و این سردرگمی در تصمیم گیری ها و ترس هایی که این تصمیم گیری داره باعث میشه که نتونی هیچ موقع به اون هدف گذاری های مالیت برسی. یعنی احتمالاً اگر جزء افرادی باشی که در این راستا تلاش کرده باشی، قبلا هم هدف گذاری ها و برنامه‌ریزی های مالی داشتی برای سالهات و ما به احتمال خیلی زیاد یا بهشون نرسیدی یا اونجوری که فکر می‌کردی نرسیدی. خب علتم اینه که در واقع تصمیم گیری ها و گزینه های تصمیم گیری زیاد است و تصمیم گیری برای ذهن انسان قرن 21 به خصوص در مسائل مالی خیلی کار سختیه. ببین، مثلا الان شما هدف گذاری میکنی توی اردیبهشت ماه مثلا 10 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان درآمد ماهیانه تا اضافه کنی. خب برای این میشینی فکر میکنی 4 تا گزینه داری، هر کدوم از این 4 تا گزینه یه هزینه ای داره. حالا هزینه ای که عرض میکنم خدمت لزوما هزینه پولی و مالی نیست، این هزینه میتونه وقت باشه یا ترک شغل باشه یا از این جنس باشه. و از اون طرف تو همیشه یه ترسی داری که نکنه این هزینه رو پرداخت کنی، همون مثالایی که زدم، از شغلت بیای بیرون یا مستقیما پولی رو بخوابونی و نشه، یعنی ترس از شکست خوردن اون گزینه ها. این ابهام تا جایی جلو میره که به علاوه فشارهای مالی و اقتصادی که روی تو هست از طرف محیط، به جایی میرسونتت که مجدد منفعل میشی. احتمالاً این گزینه رو قبلاً توی زندگی تجربه کردی، به خصوص اگر دنبال افزایش درآمد بر مبنای هدف گذاری و نظم و انضباط بودی. یعنی هدف گذاشتی، رفتی جلو و بعد پشیمون شدی و منفعل شدی و منکولش کردی به آینده. خب این ایراد کلی است که یک هدف گذاری داره. سیستم هدف گذاری مالی GPS که شما قراره در سال 1403 ازش استفاده کنی، این ایرادها رو به طور مشخص مورد مطالعه قرار داده و به تو کمک میکنه که در واقع بتونی این ایرادها رو برطرف کنی. این سیستم هدف گذاری برای رسیدن به خواسته ها و اهداف، یک سیستم هدف گذاری شخصی و برای زندگی شخصی افراد هست. سیستم شرکتی این، یعنی سازمانی این، همین مدل رو بهش میگن OKR، که حالا ما کاری نداریم بهش. یعنی همین سیستم GPS که الان من میخوام تو این پادکست به طور کامل به توضیح بدم، که منجر به این میشه که به تو کمک کنه به اهدافت برسه، مدل‌های مطالعاتی بزرگی در حوزه در مقیاس سازمان‌های بزرگ هم روش ارائه شده که اسم اون مدل در واقع OKR است، که اصلا ما کاری به این نداریم، چون خب بالاخره سازمان‌ها برای رسیدن به اهدافشون پیچیدگی‌هایی دارن که زندگی شخصی افراد نداره. مثلا 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر، 100000 نفر بعضن پرسونلی دارن که برای رسیدن به اهداف قضیه رو پیچیده می‌کنن. اهمیت گوش دادن به این پادکست برای تو این است که خب ما چند ساله به علت اینکه در واقع در تحت تحریم‌های سنگینی هستیم، داریم تورم نسبتاً بالایی رو در کشورمون تجربه میکنیم و از سال تقریبا 97 به این طرف ما هر سال تقریبا تورم بالای 40% و بعضا تا 60% رو تجربه کردیم، که یک تورم غیر عادی است، به خصوص در سالهای متوالی. این تورم باعث میشه همیشه افزایش هزینه ها با سرعت قابل ملاحظه نسبت به افزایش درآمد تو بره بالا. فلذا گوش دادن و پیاده سازی این پادکست اصلا و ابدا یک پیشنهاد نیست، چون که تو در فضایی قرار داری در 1403 که هم باید با یک برنامه ریزی هدفمند و اهداف مالیت برسی به نحوی که هزینه ها از درآمد بیشتر نشود، و هم از اون طرف بتونی درآمدت رو از هزینه ها بیشتر کنی، یعنی بیش از 50% رشد داشته باشی، که بتونی رفاه مالی خودت رو نسبت به سال گذشته بیشتر کنی. یعنی چی؟ باز به زبون ساده، اگر فرض کنیم که ما روی تورم 50% هستیم، به این معنی است که به طور میانگین قیمت تمامی کالاها تا انتهای سال 1403 50% افزایش پیدا میکنه. البته این افزایش قیمت در حوزه تورم یک افزایش اصطلاحا موضعی نیست، یعنی ممکنه یک کالای 100% افزایش قیمت داشته باشه، یکی 10%، اما به طور میانگین تمام هزینه‌های زندگی شما 50% تا انتهای سال 1403 افزایش پیدا میکنه. فلذا شما باید حداقل 50% افزایش درآمد داشته باشی تا از نظر شاخص‌های اقتصادی که مربوط به رفاه زندگی هست، مثل شاخص جینی و قدرت خرید، برابر بمونی. حالا اگر بخوای 1403 رو برای خودت تبدیل کنی به یک سکوی پرتاب، نیاز داری که 100% رشد درآمد یا حتی بیشتر، 200% یا 300% داشته باشی. خب اولین نکته‌ای که لازم میدونم بهت بگم این است که خب این یه اطلاعات شاید ناامید کننده ایست وقتی راجع به تورم و افزایش درآمد صحبت میکنیم، اما اصلا این شکلی نیست. ببین، ما در سال 1403 با یه عدد افزایش نقدینگی در کشور روبرو هستیم، یعنی 300 همت، همت مخفف 1000 میلیارد تومنه، هش 1000، میمش میلیارد، تش تومنه، 300000 میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشتیم، یا به تعبیر دیگه 300000 میلیارد تومان پول بیشتری در مملکت نسبت به سال 1402 وجود داره، که البته عدد افزایش نقدینگی رو به طور دقیق‌تری میتونی در سایت بانک مرکزی دنبال کنی و در طول سال هم احتمالاً افزایش‌های بیشتری خواهد داشت. حالا این به چه معنی است؟ به این معنی است که پول منباب ریالیش، یعنی از نظر ریالی در کشور ما در 1403 بیشتره. اینکه ما تورم 50% داریم و هزینه ها داره زیاد میشه یه فاکتوره، اما اینم که پول بیشتر شده یه فاکتور دیگه است. من اولین نکته که ازت میخوام اینه که افزایش درآمد رو به افزایش هزینه تو ذهنت گره نزنی. ببین، وقتی شما در مجامع مختلف پیش دوستانت میشینی، به خصوص الان که ایام عید است و خب رفت آمد ها زیاده است، راجع به اوضاع اقتصادی و تورم شاید گفتگوهای انجام بشه و این گفتگوها به طور ناخودآگاه به تو این ایده رو القا میکنه که اگر اوضاع اقتصاد خوب نیست یعنی تو نمیتونی درآمدت زیاد کنی. این از نظر علمی درست نیست، این فقط احساسته. چون از نظر علم اقتصاد وقتی افزایش نقدینگی داریم برای تو افزایش درآمد راحت تر خواهد. یعنی میخوام بهت بگم که این دوتا رو تو ذهنت یکی نکنه. تورم لزوما به این معنی نیست که تو نمیتونی درآمدت زیاد کنی، اتفاقا تورم یک روی سکه قضیه است که اون روی دیگه سکه چون مرتبطه به افزایش نقدینگی هست، یعنی 1403 یک فرصت خوبی برای افزایش درآمدت. یادت نره که واژه اقتصاد بده به معنی صرف تورم نیست، به معنی این است که به طور میانگین افراد افزایش درآمدشون نسبت به افزایش هزینه هاشون کمتره، اما این میانگینه. حالا اگر تو آموزش درست ببینی و این پادکست رو به دقت گوش بدی و بتونی پیاده کنی، تو میتونی از این 300 هزار میلیارد تومانی که اضافه تر در واقع کشور چاپ شده و وجود داره سهم بیشتری داشته باشی. یا به زبان ساده تر، پارسال اگر هدفت درآمد 100 میلیون تومانی مثلا توی ماه بود، امسال رسیدن به درآمد 100 میلیونی برای تو بیشتره، چون پارسال از بین مثلا 1500 همت 1500 هزار میلیارد تومان کل ریالی که در مملکت بود دنبال 100 میلیون تومان بودی، امسال از هولوش 2000 میلیارد تومان دنبال این عددی. یعنی میزان عرضه پول از باب ریالیش بیشتر شده و تو راحت تر میتونی یه سهمی رو برداری، البته به شرط اینکه مثل سالهای گذشتت عمل نکنی. اهمیت آموزش، آگاهی و برنامه ریزی و هدف گذاری اینجا اینه. خلاصه ای کلام میخوام اینو بهت بگم که تو امسال اتفاقا میتوانی درآمد بیشتری رو خلق کنی، به شرط اینکه اولین قدم تمرکزت رو از تورم هم برداری و فقط در حد توضیحاتی که بنده خدمتت عرض کردم در واقع قناعت کنی و بیشتر دنبالش نری که احساست نسبت به آینده خراب بشه. نه، این احساس تو احساس لزوما منطقی نیست. تمام صحبتایی که من راجع به بحث تورم داشتم خلاصش به این میرسید که تو امسال نیاز داری مهارت‌های پولسازیت رو افزایش بدی که بتونی سهم درآمدت رو بیشتر کنی. نمیتونی با همون مهارتایی که پارسال و پیارسال داشتی ادامه بدی، میتونی اما حتما کوچیک‌تر میشه. خب حالا برسیم به بحث اصلیمون که سیستم هدف‌گذاری جی پی اس برای رسیدن به اهداف مالی. ببین ما به زبون ساده مثلا در الان در فروردین 1403 است، میخوایم در اسفند 1403 یک درآمد مثلا 100 میلیون تومانی رو هدف گذاری کنیم، میخوایم برسیم به 100 میلیون تومان درآمد. این جمله من اصلا و ابدا ارتباطی به وضعیت فعلی تو هم نداره. یعنی ممکنه الان خانه‌دار باشی، بیکار باشی، کار داشته باشی، مغازه‌دار باشی، هیچ ارتباطی نداره. یه سیستم هدف گذاری است که حالا مسیر رسیدن بهش رو هم بهت نشون میده. فلذا در هدف گذاریت اصلا دوچار خودکمبینی نشو. وای من نمیتونم برسم و وای 100 میلیون و اینا رو لطفا بذار یه کنار. حالا این صدر رو خودت میتونی بکنی 200 300 فرقی نداره. من 100 میلیون رو به عنوان یک مثال میگم. در فروردین 1403 صرف نظر از شرایط امروز من میخوام هدف بذارم که اسفند 1403 100 میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشم. خب این یک چیز اولیه است، یک بیسیست که در تمامی سیستم های هدف گذاری مالی وجود داره. یعنی اولین قدم در سیستم های هدف گذاری مالی اینه که شما بگی که میخوای به چه عددی برسی، در واقع اینو تو تعیین میکنی و من 100 میلیون تومان با عنوان مثال گفتم. اما وقتی اینو تعیین کردی سوال اصلی و مهم اینجا ایجاد میشه، اینکه چجوری بهش برسم. غالب افراد به خاطر این نمیتوانند درآمدشون رو زیاد کنن که مسیر رسیدن بهش رو بلد نیستن، یا از هدف گذاری های کلاسیک استفاده میکنن. یعنی مثلا من میخوام اسفند امسال برسم به 100 میلیون تومان درآمد، بنابراین میام چیکار میکنم؟ برنامه ریزی میکنم، میگم هر ماه اگر 10 میلیون تومان 5 میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشم اسفند میرسم به یه همچین عددی. خب بعد میگم که خب چیکار کنم که بتونم 8 میلیون تومان درآمد داشته باشم، افزایش درآمد داشته باشم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم، این کارو بکنم، میرم انجامش میدم، احتمالاً تا یه بخشش هم خوب انجام میدم، درست میرم جلو. اگر از همون ماه اول نتونم محققش کنم این 8 میلیون تومان افزایش درآمد رو، ماه دوم رو تلاش میکنم بابتش، اگه نشه احتمالا ولش میکنم و برمیگردم به روتین سابق زندگیم و اصطلاحا شروع میکنم با وضعیت مالی ناخوشی که دارم نسبت به خودم شروع میکنم مدارا کردن و زندگی رو به عنوان یک موجود سخت و غیر قابل تحمل و در واقع اجباری دوباره میپذیرم و احتمالا همه 1403 خودم رو خراب میکنم و همش دنبال اینم که دخل و خرجم فقط با هم بخوره و اصلا متوجه زندگی هم نمیشم و به خواسته هام هم دوباره به اندازه یک سال عقب میافتم ازش. حالا یه حالت دیگه هم این است که خب من برنامه ریزی میکنم 8 میلیون تومان در هر ماه افزایش درآمد داشته باشم برای اینکه بتونم به اون 100 میلیون برسم و یه ماه دو ماه هم این کارو محقق میکنم یا هول و هوش اونو میرم جلو. ماه سوم به بعد نمیتونم این کارو بکنم، یعنی این اتفاق نمیفته و از اونجا به بعد کلا بازی از دستم در میره، تلاش های مضاعفی انجام میدم، در نهایت باز هم تسلیم میشم و به هدف گذاری ها نمیرسم. اگر با خودت صادق باشی متوجه این ماجرا میشی که اگر آدم اهل برنامه ریزی باشی، برنامه ریزی هات غالبا اونجوری که دلت میخواسته تا حالا پیش نرفته و انجام نشده، دقیقا منطبق بر اونا بود. این سیستم هدف گذاری مالی GPS به زبون خیلی ساده میاد ایراد این مدل از هدف گذاری رو به تو میگه و من هم در حد یک پادکست کوتاه میخوام بهت توضیح بدم که مفهوم این سیستم هدف گذاری رو دریافت کنی و از مفهومش در زندگیت استفاده کنی. GPS لغت ناآشنایی برای شما نیست. در گوشی های تلفن همراه ما همیشه از سیستمی تحت عنوان GPS استفاده شده. شما در مسیریاب هایی که توی گوشیت هست که تقریبا امروز همه ایرانی ها این مسیریاب ها رو استفاده میکنن، حالا یکی از گوگل مپ استفاده میکنه، یکی از بلد استفاده میکنه، یکی از ویز استفاده میکنه، یکی از نشان استفاده میکنه، ولی تقریبا حتی اگر استفاده نکرده باشیم با این مسیریاب ها آشنایی داره. این مسیریاب ها بر مبنای سیستم GPS کار میکنن، یعنی نشان دهنده موقعیت جغرافیایی. ما بیایم ببینیم تو مسیریاب چه اتفاقی میفته برای اینکه مفهوم در واقع این سیستم هدف گذاری رو بشنویم. ما وقتی از یه مبدأی مثلا خونمون میخوایم بریم خونه مادرمون، اونجا مقصده، ما الان تو خونه خودمون هستیم و مبدأ مقصد پس چی شد؟ خونه مادرمونه مثلا، میخوایم بریم عید دیدنی پیشش یا هر چیز دیگه، یا خونه یکی از اقوام، میایم جی پی اس رو باز میکنیم، میایم مسیریاب ها رو باز میکنیم، حالا هر کدومشو که داری روی گوشیت، و مقصد رو روی اون نقشه انتخاب میکنیم، یعنی موقعیت یا لوکیشن اون خونه ای که میخوایم بریم مثلا دید و بازدید یا سر بزنیم بهش، حالا مادر و مشی هر کسی دیگر رو روی نقشه مشخص میکنیم. چه اتفاقی میفته؟ بلافاصله با چند ثانیه محاسبه مسیر یا بهت یک مسیر به مقصد رو میده، از مبدأی که توش هستی به اون مقصدی که میخوای بری بهت نشون میده یه مسیر رو که میتونی بری. این مسیر ویژگیش اینه که کوتاه‌ترین مسیر ممکن در لحظه ایست که شما داری در واقع اینو انتخاب میکنی. خیلی مسیرهای دیگه ای برای رسیدن به هدف وجود داره، علی این مسیر کوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به اون هدفه. خب شروع میکنی میری و توی مسیر به یه جایی میرسی که مثلا ترافیک پیشبینی نشده وجود داره و شروع میکنی یه کوچه سمت راستت ببینی، میندازی تو اون کوچه، از این ترافیک فرار کنی. وقتی میری تو اون کوچه که توی نقشه و مسیری که مسیریاب بهت داده نیست، پشتبندش چه اتفاقی میفته؟ پشتبندش یه اتفاق خیلی جالبه میفته، این که مسیریاب مسیری که داشتی میرفتی رو آپدیت میکنه، بروز رسانی میکنه بر مدار و محور مسیر جدیدی که شروع کردی رفتن. یعنی انداختی تو اون کوچه، مسیریابه نمیگه ای وای من دیگه از این کوچه بلد نیستم، مسیریابه دوباره مسیر تو از اون کوچه برمیگردونه به مقصدی که باید بری. خب این یه مثال خیلی روچه. یا همین مثال مبدا مقصد رو در نظر بگی، شما شروع میکنی رفتن به سمت در واقع اون جایی که میخوای بری و یه مسیر یا یه کوچه ای رو اشتباه میری باز مسیریاب چیکار میکنه؟ مسیریاب در این حالت ایرور نمیده که بگه ای وای من تو یه مسیری رو اشتباه رفتی، من دیگه بلد نیستم. مسیریاب با چند ثانیه مکس دوباره مسیر رو از جایی که تو هستی شروع میکنه به همون مقصد قبلی که میخواستی بری نشونت میده و مسیریاب اصلا و ابدا چون تو مسیر رو اشتباه رفتی نمیاد مقصد رو عوض کنه. مثلا داری میری خونه مادرت، خونه نمیدونم خالت، خونه یکی از اقوام دور، میری یه کوچه رو اشتباه میری، مسیریاب تو به این شکل عمل نمی کنه که ای وای چون کوچه رو اشتباه اومدیم دیگه ولش کن نریم خونه خاله، بیا بریم خونه اینجا یکی پیدا کنیم یا همسایه‌ای رو بریم اینجا خونش، یا اصلا برگرد برو تو کوچه پایینی، ولت نمی کنه. مقصد برای مسیریاب همیشه ثابته، یعنی دوباره تو رو برمیگردونه تو مقصد. فلذا به خاطر اینه که شما وقتی میخوای بری خونه خالد یه کوچه اشتباه بپیچی، نه مسیریابت نه خودت این شکلی عمل نمی کنید که خب اوکی حالا مثلا یه خیابون یه اتوبان یا یه کوچه رو اشتباه رفتیم، بیا بریم مثلا یه جای دیگه، نمیخواد بریم خونه خاله مثلا، بیا بریم یه جای دیگه، اصلا همچین اتفاقی نمیفته. به جاش مسیر عوض میشه، بعضی از موقعا مسیر طولانی تر میشه، مسیر پیچیده تر میشه و تو باید دو تا دور اضافه تر بزنی برگردی تو در واقع مقصد. فکر میکنم فهوای کلامم رو راجع به این سیستم هدف گذاری تا الان متوجه شدی. مفهوم کلی به این معنی است که تو یک مسیریاب که بر محور جی پی اس کار میکنه مبدا متغیر است، یعنی شما در حال حرکت هستی، روزی که زمانی که داری مقصد رو انتخاب میکنی یه جا هستی، ولی وقتی سوار اتومبیلت میشی دیگه در حال حرکت هستی. مبدأ همیشه جایی هست که تو هستی و جایی که تو هستی همواره در حال تغییره و سیستم جی پی اس موقعیت امروز تو رو شناسایی میکنه، موقعیت الان تو رو چجوری مسیریاب وقتی تو داری توش حرکت میکنی تشخیص حرکت تو رو میده به وسیله سیستم ماهواره جی پی اس، بنابراین دائما محل تو رو تغییر میده. اما نکته آخر راجع به مسیریاب این است که مقصد همواره ثابت است. پس چی شد؟ توی مسیریاب مبدأ متحرکه بر مدار جایی که تو هستی، همیشه مسیر رو از ادامه جایی که تو هستی بهت نشون میده. اینا رو میتونی خیلی راحت بری دقت کنی، موقعیت تو رو روی نقشه شناور نگه میداره و همیشه موقعیت مبدأ تو رو در جایی که تو هستی نشون میده. اون جایی که لزومن زدی مپ گرفتی نیست، همیشه اون خیابونی که توشی، اون کوچه‌ای که توش هستی اونجا رو نشون میده به کمک سیستم ماهواره جی پی اس. اما نکته اصلی این است که مقصد همیشه ثابت یعنی جی پی اس و مسیریاب تو رو در نهایت میخواد به یک مقصد ثابت برسون. با مثالایی که زدم یه نکته دیگه هم میخوام اینجا راجع به همین مسیریاب بهت بگم. ببین اصلا فرقی نمیکنه که تو وقتی یه مقصدی رو در یک مسیریابی زدی کدوم کوچه رو بری، کوچه اشتباه بری، خیابون اشتباه بری، مطابق با اون نقشه‌ای که بهت داده شده، مسیری که بهت داده شده نری، تو تمامی این حالت‌ها مقصد عوض نمیشه، مسیر عوض میشه و احتمال داره مدت زمان رسیدن به مقصد که پیش بینی کرده بود هم طولانی تر بشه، یعنی بازم بیفتی توی مسیر طولانی تر با ترافیک بیشتر. اما باز تاکید میکنم مقصد ثابته. حالا این سیستم رو من خب خیلی دارم سعی میکنم به زبون ساده بهت بگم که مفهومش رو توی برنامه ریزی های مالیت پیاده کنی. مشکلی که ماها داریم غالبا در برنامه ریزی و هدف گذاری مالیمون اینه که این سیستم رو پیاده سازی نمی کنیم. یعنی ما میگیم که برسیم به درآمد 100 میلیون تومانی مثلا تو ماه، خب این مقصده مشخص کردیم، میایم شروع میکنیم حرکت کردن. ببین اولا ایراد اصلی این است که وقتی ما میگیم درآمد 100 میلیونی نمیتونیم با سیستم کلاسیک هدف گذاری کنیم. یعنی اگر تو برای اسفند 1403 داری یه هدف گذاری میکنی برای خودت 20 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون، نمیتونی بیای اینو کلاسیک و خطی نگاش کنی. یعنی نمیتونی بگی که من حتما از فروردین، از انتهای فروردین، انتهای اردیبهشت، انتهای خرداد هی درآمدم افزایش پیدا کنه. هرگز این اتفاق نمیفته. ببین این توضیحات که دارم بهت میدم دقیقا سیستم هدف گذاری جی پی اس. قبلش این مثال زدم که تو ذهنت بشینه. ببین تو سیستم جی پی اس هم هی مسیر عوض میشه دیگه، ما نمیتونیم هی مقصدهای مشخص بزنیم. تو نمیتونی بیای بگی که من حتما تو فروردین اتفاق برام میفته، تو اردیبهشت این اتفاق برام میفته، تو خرداد این اتفاق برام میفته، ولی میتونی بگی که من حتما به 100 میلیون تومان میرسم. فلذا این مدل کلاسیک رفتاری و برخوردی رو باید بذاری کنار، که حتما تو فروردین اینجوریه، حتما تو اردیبهشت این شکلیه. تو سیستم مسیریاب اگه نگاه کنی، ترافیک‌های غیر قابل پیش بینی پیش میاد، یهو مسیریاب خودش مسیر رو عوض می‌کنه، یه مسیر جدید بهت میده. بنابراین غیر قابل پیش بینی ها زیاد است در مسیرهای مالی برای هممون. فلذا این مدل خطی رشد رو باهاش خدافظی کن در 1403. اینکه هر ماه باید انقدر برم بالا و اگر نرفتم بالا به این معنی است که نمیرسم. مقصد رو فیکس میکنی و با این مدل رشد خطی که هر ماه باید انقدر رشد کنم و خدافظی میکنی. حالا ما میایم میذاریم هدف گذاریمون رو. پس یکی از اشتباهات رایج رو الان بهت گفتم و باید بذاریش کنار. تو توی مسیر رسیدن به 100 میلیون درآمد تو ما ممکنه رشد کنی و بخشی از رشد دوباره افول کنی، یعنی مثلا بری به 30-40 میلیون تومان درآمد تو ماه برسی، بعد دوباره 10-20 میلیون تومان افت کنی. این افته مثل اون کوچه ایه که اشتباه پیچیدی. این به معنی این نیست که تو دیگه به هدفت نمیرسی، دقت کن. بنابراین افت و خیز دارد این مسیر، باید حواست باشه مثل جی پی اس عمل کنی در هدف گذاری مالیت. فقط مقصد فیکسه و دائما مسیر رسیدن به مقصد رو پیدا میکنی بر اساس کوچه اشتباهی که پیچیدی یا ترافیک های غیر قابل پیشبینی که ایجاد شده در مسائل مالیت البته. اما حالا پس ما مقصد رو فیکس میکنیم. یکی دیگه از ایرادهایی که ماها داریم در هدف گذاری های مالیمون، به جز این که میایم خیلی دقیق مثلا هدف گذاری میکنیم که امکان نداره اتفاق بیفته، یکی دیگه از ایرادهایی که ما داریم این است که در مسیر اگر برویم، شروع کنیم، بریم جلو و به خواسته هامون نرسیم یا احساس کنیم نرسیدیم، میایم راجع به مقصد جا میزنیم، میایم مقصد رو عوض میکنیم. من میخوام به 100 میلیون درآمد ماهانه برسم، میرم جلو منطبق بر اون چیزی که دلم میخواسته پیش نرفته. واکنشی که نشون میدم مثلا بهش چیه؟ میام مقصد رو عوض میکنم، یعنی میگم اوکی حالا خب خدا رو شکر خوبه دیگه، همین 20 میلیون تومانی که داره در میاد، 10 میلیون تومان، 30 تومانی که داره در میاد، اوکی دیگه. من از مواضع و هدف گذاری هام بعد از گذشته یه زمان خاصی عدول میکنم، یعنی میام پایین. در واقع مثل این میمونه که تو مسیریاب آدرس خونه یکی از فامیلا رو گرفتی، میخوای بری بهش سر بزنی، دو تا کوچه اشتباه میری، سه تا کوچه اصلا اشتباه میری و کلا به این نتیجه میرسی که ولش کن، حالا نریم خونه این فامیلمون، بیا بریم خونه یه غریبه اینجا مثلا پیدا کردیم بریم. این مدل هدف گذاری ما و برخورد ما نسبت به اهداف مالی دقیقاً همینقدر دیوانه کننده است که انگار تو مسیریا بیای یه همچین کاری بکنی، چون مسیر رو اشتباه رفتی مقصد رو عوض کنی. و 99% افراد به تنها علتی که به اهدافشون نمیرسه اینه که این خطا رو در سیستمای هدف گذاری و مسیریابی مالیشون انجام میده. فلذا در سیستم هدف گذاری مالی جی پی اس، شما مقصدت اگه درآمد 100 میلیونی است، اگر مسیری رو اشتباه رفتی مقصدت رو نباید عوض کنی، مقصد همون 100 میلیون تومان میمونه، باید مطابق با در واقع مسیریابی جدید دوباره ادامه بدی. حالا این دوتا مفهوم غالب سیستم هدف گذاری جی پی اس بود. ازت میخوام که در شروع سال 1403 برای اسفند 1403 یه هدف گذاری مالی بکنی و موارد و مفاهیمی که در سیستم هدف گذاری جی پی اس بهت یاد دادم رو توش رعایت بکنی. یادت باشه که بعضی از موقعها وقتی مسیر اشتباه میری تو همون مسیریابی، زمان رسیدن به مقصد عوض میشه، یعنی ممکنه که تو برای اسفند 1403 به 100 میلیون تومان درآمد بخوای برسی. مثل پیشبینی زمانی است که مسیریاب در شروع مسیریابی به تو میده، میزنه 30 دقیقه مثلا. وقتی راه میافتی ممکنه این بر حسب اشتباهاتی که تو کردی، یعنی مسیر اشتباهی که رفتی یا افزایش ترافیک، به جای 30 دقیقه بشه 43 دقیقه. ایرادی هم نداره، تو یک مقدار دهی اولیه میکنی. مقصد مثلا 100 میلیون تومان تو ماهه، پیشبینی زمانی اولیه اسفند 1403 هست و توی این مسیر ممکنه این بشه فروردین 1404، بشه خرداد 1404، بسته به مسیرهای اشتباهی که میری، و این اهمیتی نداره، مهم اینه که دوباره مسیریابی کنی و برگردی به مسیر اصلیت. ازت میخوام که یه هدف گذاری داشته باشی، چند تا مفهومی که بهت گفتم، سه تا مفهومی که راجع به سیستم هدف گذاری مالی جی پی اس بهت گفتم رو توی در واقع این مدل هدف گذاری رعایت کنی و انشالله بهش برسی. مسئله بعدی و اصلی که میمونه انتخاب مسیر درست، یعنی برای رسیدن به اون مقصده، که اون برمیگرده به موضوعی تحت عنوان هوش پولسازی. عذرخواهی میکنم که هوش پولسازی جزء مفاهیم و هوش‌های شناختی است که یک مقوله متفاوت است که من مسیر درست برای رسیدن به مقصد رو تشخیص دادم. علی‌ای حال تو سعی کن که این مقصد رو و شیوه مقصد گذاری رو رعایت کنی. اون هوش پولسازی دیگه برمیگرده به آموزش‌های بعدی که خودت بخوای ببینی و ارتقاش بدی. خیلی دوستت دارم، امیدوارم 1403 برات سالی پر از پول باشه و این پادکست تونسته باشه هر چقدر کوچیک مفاهیم جدید و کاربردی رو در حوزه برنامه‌ریزی مالی به ذهن تو القا کرده باشه. امیدوارم که سالی پر از پول، سلامتی و شادمانی رو طی کنی.